بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. یه بحث ناقصی مونده بود از سال قبل، یعنی سال 1393، در مبحث تفکر انتقادی، اگه خاطر شرطون باشه. بله، یه بحثی مونده بود اون آخرش، آخر بحث تفکر انتقادی، یادتونه؟ قضاوت این تا واقع گرایی رو گفتیم و تا اونجا گفتیم تفکیک نظریه از نظریه پرداز، درسته. خب اینم قبلا توضیح دادیم، خدا رو شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، قبلا که میگم یعنی قبل از این که وارد بحث تفکر انتقادی بشیم، در مورد صفحه 174 کتاب آیین و سبک زندگی، صفحه 174 تفکیک نظریه از نظریه پرداز رو قبلترا گفتیم. کجا؟ رو تخته نوشته بودن که آیه پایین صفحه رو ببینین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول بگین فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. به اون بندگان من بشارت بده، عباده بوده عبادی، یاش حذف شده، اون کسره نشانه حذف یا متکلم، فبشر عبادی بوده در اصل، یعنی به بندگان من بشارت بده پیامبر. کدوم بندگان من؟ اون الذین یستمعون القول، کسانی که سخنان را بگین سخنان را یستمعون، یعنی چی؟ میشنون. فیتبعون احسنه، ولی از بهترینش چیکار میکنن؟ تبعیت میکنن. پس ما به جای میم محدودیت تمرین میکنیم که از میم مهارت استفاده کنیم، هم خودمون هم دور بریامون. یاد بگیریم که حرف همدیگر رو گوش کنیم و بهترینش رو انتخاب کنیم. حرفای بد رو که گوش نمی کنیم اصلا، ولی حرفای خوب رو گوش می کنیم، بعد بهتریناش رو انتخاب می کنیم. اینو باید یاد بگیریم، هم خودمون هم بچه رو یاد بگیریم. اصلا تفکر انتقادی یادتونه چی بود؟ هی چقدر طول کشید بحثم، چون مهم بود. یعنی این که ما اطلاعاتی که به دست میاریم اونا رو مورد چی قرار بدیم؟ بگیم حرفا، فکرها، اطلاعاتی که به ما میرسه اونا رو مورد چی قرار بدیم؟ ارزیابی قرار بدیم، درسته؟ تفکر انتقادی یعنی هر چیزی که به دست، هر اطلاعاتی که به دست ما میرسه اونو مورد ارزیابی قرار بدیم، نه زود قبول کنیم نه زود رد کنیم، بلکه اونو بررسی کنیم. بگیم باید بررسی کنم یه خبری، یه حرفی، راستی میدونی فلانی چی گفته؟ راستی میدونی فلانی کس چه اتفاق افتاده؟ راستی تو خونه فلانی میدونی چه خبره؟ ما نباید بگیم عجب، ای بابا اینا دیگه کیان، واقعا اینجوری نباید بگیم. باید بگیم، باید بررسی کنیم ببینیم، واقعا زود قضاوت نکنیم، بعد نریم همین زود باید بعد دیگران بازو کنیم، بعد بفهمیم اشتباه کردیم. تفکر انتقادی یعنی آرا، افکار، عقاید، صحبت‌ها، نظریات مختلف روزمره، سیاسی، فکری، اقتصادی، اعتقادی، هر چی به نظر ما میرسه نه زود رد کنیم نه زود قبول کنیم. تفکر انتقادی یعنی فکرمون انتقادی باشه، نقادانه باشه. این مهارت رو باید در خودمون تقویت کنیم. حالا گفتیم معیارش چیه؟ هشتمیش تفکیک نظریه از نظریه پردازه. یعنی چی تفکیک نظریه از نظریه پرداز؟ بگیم حالا. یعنی انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، از امام علی علیه السلام که رو تختم یه بار نوشتیم اونایی که بودن. یعنی شما ببین که حرفایی که طرف میزنه حرفاش چیه، به شخصیتش کاری نداشته باش. فقط اگه یادتون باشه گفتیم که یه جاهایی باید نسبت به شخصیت طرف هم حساس باشیم. اون کدوم مسائل بود؟ مسائل دینی و مذهبی و اعتقادی و فرهنگی و تفسیری و این چیزاست، چیزایی که به اعتقادات ما، به اخلاقیات ما مربوط میشه. اونجا نمیشه بگیم که حالا چه فرقی میکنه کی بگه، مهم اینه که چی بگه. نه، اتفاقا تو مسائل اعتقادی شخصیت گوینده هم باید برای ما مهم باشه، سابقهش، گذشتهش، چه جور آدمی بوده، چه تیپ شخصیتی داشته، اینا برای ما خیلی مهمه. شخصیت افراد تو مسائل اعتقادی خیلی مهمه، چون رو ما اثر میذاره، یعنی ناخودآگاه روی افکار ما ممکنه اثر. بعد ما چند تا مثال هم زدیم اگه یادتون باشه. قبلا چند تا مثال هم در مورد این زدیم، یکیش برای خوارج بود اگه یادتون باشه، گفتیم که خوارج میگفتن ان الحکم الا لله، حکم و فرمان فقط از جانب خداونده، و دیگه براشون مهم نبود که مثلا این حرف، اگر شما مثلا فکر کنید الان خوارج همین حرفو بگن اگه افراد دقت نکنن فریب میخورن، حرفشون درسته، امیرالمومنین فرمودن کلمت و حق من یراد بها باطل، این حرف درسته، حکم و فرمان فقط برای خداست، ولی اراده باطلی ازش کردن، قصد باطلی دارن ازش، استناد میکنه به قرآن علیه نظام، خب این معلومه که قصد باطلی داره، باید ببینید چه شخصیت داره این حرف رو میزنه، شخصیت گوینده برای ما خیلی مهمه تو مسائل اعتقادی، با آیه قرآن زیرا به نظام رو میخواد نظام اسلامی رو بزن، حالا دو تا ایراد و چهار تا ایراد که دلیل بر نمیشه که تو کل نظام رو زیر سوال ببری، انتقاد کن، اب نداره، ما میگیم انتقاد باید بکنیم، ما قبول داریم انتقاد، همه هم انتقاد بکن، هر چی تعداد انتقاد کننده ها بیشتر باشه اثرگذاری ان شاء الله چیه بگین بیشتره. آقای لاریجانی اون موقع میگفتش که اون موقع رئیس صدا و سیما بود، رئیس قوه قضاییه است، اون موقع میگفت یه فیلمی، یعنی رفته بودن گفته بودن افرادی که من میشناسم آدمای موثق و دلسوزی هستند، ایشون دیده بودن توی جلسه، گفته بودن که دیشب یه فیلمی پخش شده اون زمان خیلی افتضاح بود، بعد ایشون گفته خب خیلی ممنون از اینکه به ما تذکر دادی، ولی اداره اطلاعات و آمار ما میگه که حدود 4-5 نفر 5-6 نفر مثل شما دیشب زنگ زدن به تلویزیون و گفتن این فیلم خیلی افتضاح، شما امروز دارین شفاهی میگین، 5-6 نفر هم دیشب زنگ زدن گفتن، ولی 5000 نفر هم زنگ زدن گفتن عجب فیلم خوبی دوباره پخش کنید. حالا فهمیدین امر معروف و نهی منکر چقدر اثر گذاره؟ یعنی اونایی که اینجور هرتی پرتی اینا هستن، اونا تشکر کردن از سازی ما، اما حزب اللهیا به من بگین صحبت کن، حزب اللهیا چی؟ ساکت بودن، همه فقط نشستن تو خونه گفتن ای بابا بر پدرشون لعنت، احتمال آخرش اینو گفت، یعنی فقط نشستن همینجور هی ناراحت، اینا کیان اونجا مسئولین، نمیدونم چرا دقت نمی کنن تو خونه شون، ولی اگه 1,000,000 نفر زنگ میزدن میپکید اون صدا و سیما، یعنی اون آدم همونجا برش میمون، آدمی که دقت نکرده همون روز عوضش میکرده. ایشون گفته از حزب اللهیا و دلسوزا 5-6 نفر زنگ زدن، از اونوریا 5,000 نفر زنگ زدن گفته اگه میشه دوباره پخش کنید، این بشنگن امر معروف و نهی از منکر، اگه به درستی امر معروف بکنیم، اگه تعداد بیشتری بگیم، خب معلومه که اثرگذاری خیلی بیشتره. بعد جالبه همین آدما بعضیاشون نمیدونم چرا خیلی حواسشون نیست، مثلا میگه که 5,000 نفر نامه نوشتن برای مثلا آقای وزیر خارجه که لطفا جزئیات مذاکرات رو برای ما بگیم، خب اون کسی که این پیامو داره میفرسته میگه 5,000 نفر از مثلا طلاب و روحانیون و قوم هم این نامه نوشتن، چرا از عدد 5,000 استفاده میکنه بگین؟ که بگه تعداد قابل توجهه، پس احتمال میده که هرچی تعداد بالاتر باشه اثرگذاری بگین آفرین، اینه اینجوری ما میخواییم، وقتی که 5,000 نفر، وقتی که 2,000 نفر، یعنی اثرگذاری بیشتر. خب حالا پس ما باید چیکار کنیم؟ حالا ما که تکیم 10 بار تا حالا گفتم، بازم هی تکرار میکنم، خسته نمیشم چون خیلی مهمه، حالا ما باید چیکار کنیم؟ وظیفه اصلی ما چیه؟ تذکر دادن موردی، یا از اون مهمتر تذکر دادن فرهنگ سازی خیلی مهمتره، تذکر موردی خیلی مهمه، مهمتر از تذکر موردی بگیم فرهنگ سازیه، بشینیم بلند شیم بگیم ببخشید شما چرا ساکت بودیم، راستی همچی اتفاق افتاد، این حرفا رو دیشب اومدن خونه ما گفتن، شما هم که بودی، ما اومدیم خونتون، اول شما چرا سکوت کردی؟ حضرت آقا مگه توی حرم مطهر رضوی نفهمیدن که بزرگترین منکر تضعیف نظامه؟ مگه ایشون نفهمیدن بزرگترین معروف حفظ عزت نظامه؟ خب حالا ما چیکار کنیم؟ منو شما ببخشید، منو شما الان چیکار کنیم؟ بریم نظامو حفظ کنیم؟ نه دیگه، حالا شما الان دارین کارهای خودتون انجام میدین، من دارم کارهای روزمره خودم انجام میدم، خب من و شما شهروند کارمون چیه؟ مسئولان یه وظیفه‌ای دارن برای حفظ عزت نظام، من و شما یه وظیفه‌ای داریم، یکی از وظایف ما اینه که سیاه‌نمایی نکنیم، میشینیم بلند میشیم، وظیفه دوممون چیه؟ اگر یه وقت دیدیم توی مجلسی داره سیاه نمایی میشه چیکار باید بکنیم؟ بگیم باید تذکر بدیم، همین این وظیفه ما. بعد به یه نفرم که ساکت تشریف داره به اونم بگیم ببخشید ما تذکر دادیم، شما چرا تذکر ندادید؟ خوب قشنگ متوجه شدین الان معلوم چه جوری؟ تو رو خدا این خیلی مهمه، از ناراحت نشین من اینا رو هی میگم، چون هنوز خیلی نمیدونن چی امر معروف. باید بشینیم بگیم ما وظیفمون اینه که از این راه عزت نظام رو حفظ کنیم، که وقتی یکی میرسه حرف جونه بگیم تو رو خدا نگو همه، نگو همه مملکت، اینجوری نگو، بگو بعضی ها، منصف باش، تذکر بده. حالا هرچی تعداد ما تذکر دهنده ها بیشتر بشه اثرگذاری هم بگیم بیشتره. خب پس ما باز یه فرهنگسازی هم بکنیم. خب ببین من همین مطلب رو صفحه 175 بالای صفحه گفتم. آری تنها بالای صفحه نگاه کنید خط دوم، تنها در کسب معارف و علوم دینی و آموختن فضایل اخلاقی لازم است در انتخاب استاد بگین استادی باید به عنوان راهنمای سیر و سلوک انسان در نظر گرفته بشه که دارای شخصیت از این رو دانشجو باید در انتخاب استاد اخلاق و دانش‌های دینی بر بررسی‌های لازم را به عمل آورده، به ویژگی شخصیتی وی بگین در این موضوع در بخش آیات قرآن تاکید شده. مثلا قرآن فرموده فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان بایستی به چی بنگرد؟ یعنی دقت کنه. بنگرد یعنی چی؟ یعنی دقت کنه، نه اینکه فقط نگاه کنه. خب یعنی چی حال نگاه کنی؟ اینکه نیست، بنگرد یعنی دقت کنه، یعنی دقت کنه چی داره میخوره، چه جور این غذا از کجا به دست اومده، بعد این غذا پاکه یا ناپاکه، این غذا حلال یا حرومه، بعد اینا رو دقت کنه، بعد این غذا مثلا فست فوده یا غذای سالمه، همه اینا رو دقت کنه، برای جسمش، برای روحش، برای روانش ضرر داره یا نه. خب دقت کردیم، این معنی ظاهری آیه است. حالا یه معنی دیگه داره، در تفسیر آیه گفته شده انسان باید به غذایی که برای بقایش مصرف میکنه دقت کنه که چگونه خدا آن را در کنار سایر نعمت‌هایش برای برطرف ساختن نیازهای فراهم ساخته. خب این معنی ساده این آیه. حالا معنی درونی ترش، در این حال در روایت از امام باقر اصلا در تفسیر آیات شده میخونیم علم هو الذی یأخذه عما یأخذه، انسان باید دقت کنه به چی؟ به علم و دانشی که فرا میگیره، دقت کنه ببینه از کی داره فرا میگیره، یعنی به شخصیت گوینده هم توجه کنه. خب بالاخره طبیعیه که حضرت مثلا آیت الله قاضی طباطبایی دستور عملهایی داده برای سیر و سلوک. خب ما دقت میکنیم دیگه حرفاش، مثلا گفتن ماه رجب، تو این ماه رجب استغفار زیاد بکنیم، مثلا تو ماه رجب دیگه مقید باشین نمازاتون رو حتما هر روز اول وقت بخونید، که اگه این کارو بکنین تو شعبان هم اینطوری میشه، بعد دیگه تو ماه رمضان هم اینطوری میشه، بعد سه ماه کسی که اینقدر مراقبت بکنه آدم میشه دیگه، حواسشو جمع میکنه. خب واو اینجوری میشه دیگه، ببین دقت باید بکنه. یا مثلا ایشون فرمودن که ذکر حضرت آیت الله قاضی طباطبایی استاد حضرت امام بودن، ایشون فرمودن که مثلا ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو 500 تا 1000 بار بگیم، یه بار که شروع کردیم بریم تا 500 تا لا اله، ذکر نجات بهش میگن، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سوره انبیاء، ذکر نجات، سوره انبیاء، قرآن کنار دستتون هست دیگه حتما، درسته؟ ذکر یونسیه، آفرین. همین نگاه کنید همیشه از تو قرآن نگاه زرنگ باشید، همیشه سعی کنید آیات رو تو قرآن ببینید، اینجوری اگه باشه خود به خود انستون با قرآن بیشتر میشه، اگه قرآن رو حفظ هم نباشین علاقه منتر میشین، چون میدونید کدوم آیه کجاست. صفحه 329 سری، صفحه 329، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا الله، صفحه 329، 329 چه سالیه؟ از نظر هجری قمری 329 چه سالی؟ از نظر سال مهمیه، اتفاق مهمی رخ داده، آغاز غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف سال 329، آغاز غیبت کبرا. آیه 87، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونید، و زنون ذهب مغاظبا فزنا ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اینو بهش میگن ذکر نجات، از کجا شروع میشه؟ سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یه بار دیگه بگید، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب این هم ببینید آیه 87 صفحه 329 آیه 87 سوره انبیاء، ذکر نجات یا ذکر یونسیه، دو تا اسم داره، ذکر نجات یا ذکر یونسیه. چرا گفتن ذکر نجات؟ چون تو آیه بعدی اومده فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی مؤمنین، برای همین گفتن ذکر نجات. یعنی ما خواسته حضرت یونس رو اجابت کردیم، او رو از غم و اندوه نجات دادیم. پس اگه یه نفر به هر علتی غم و اندوهی پیدا کرد، ناراحت بود، دلش گرفت، میتونه این ذکر رو بگه، بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر حضرت یونس از این غم و اندوه نجات پیدا کرده، مطمئنن بقیه مؤمنین هم همینطورن. چرا؟ چون خداوند فرمانده کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو این گونه نجات میده. یه وقت یه بنبستی پیش میاد، یه اتفاقی تو زندگی میفته، هی احساس میکنین که مشکل حل نمیشه، این ذکر خوبیه. یه بارم که آدم بگه کافیه، البته یه بارم آدم از با همه وجود بگه کافیه، ولی حواسش جمع باشه چی داره. ولی خب بزرگان تا 400 بار گفتن. مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی، ایشون تا 400 بار گفته تو سجده اگه تونستی تو سجده بگو، اگه تونستی، اگه نتونستی همینجوری بگو. ولی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی تا 500 بار و تا 1000 بار هم گفته. حالا ببین چه اثری داره که اینقدر اینا تاکید میکرده. یعنی اگه تو بخوای نجات پیدا بکنی، رازش اینه، رازش اینه که بگی خدای تو جای حق نشستی، تو پاک و منزهی، لا اله الا انت، به جز خدا کسی خدای دیگه به جز تو نیست، خدای من صاحب دیگه ندارم، همه کار تویی، سبحانک تو پاک و منزهی، انی کنت من الظالمین، من اشتباه کردم. پس نشون میده دعاها در صورتی اجابت میشه، دعاها در صورتی اجابت میشه که انسان به اشتباه خودش اعتراف بکنه. پس حقیقت اجابت دعا اعتراف، یا مهمترین عامل اجابت دعا اعتراف به خطا هست، نه در نزد دیگران، در نزد خداوند، فقط در نزد خدا، خودت میگی خدای خودت، میگی خدای من اشتباه کردم. حالا اگه یه نفر شب تا صبح دعا کنه ولی نگی خدای من اشتباه کردم، 50-50 است، ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی اگه بگه من اشتباه کردم، خدا خیلی زود اجابت میکنه. الان ببینید حضرت یونس، این پیغمبر خدا، هیچ دعایی نکرده، ولی خدا میگه فستجب ناله. دقت بکنی خیلی مهم، اصلا دعا نکرده، نگفته خدای مرا نجات بده، فقط وقتی رفته تو شکم نهنگ گرفتار شده گفته خدای من اشتباه کردم، من نباز امتم رو رها میکردم. بعد خود خداوند هم فرموده کذالک ننجی المؤمنین، اگه مؤمنین میخوان نجات پیدا بکنن راهش اینه، نه از سراغ راه های دیگه، راهش اینه که خب الان بیایید تو همون صفحه 175 کتابتون گفتی که وقتی میخواین به مسائل اعتقادی، سیر و سلوک، مسائل عرفانی توجه بکنین، به مسائل اعتقادی و اخلاقی و دینی، حتما بایستی به شخصیت استادتون بگین توجه داشته باشین. آفرین. من میخوام یه مسئله بالاتر بهتون بگم. من اگه جای شما باشم، خواهرای محترم، من اگه جای شما باشم، هم خودم هم دیگران رو دعوت میکنم به این مطلب حقی که الان میخوام بهتون بگم. من اگه باشم، دستورات سیر و سلوکیمو، دستورات عرفانیمو، دستورات اخلاقیمو، دستورات اعتقادیمو میرم از یکی مثل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میگیرم، میرم 40 حدیث ایشون رو میخونم، واو به واوشو میخونم، خط به خطشو میخونم. من الان گفتم حضرت آیت الله قاضی طباطبایی استادشون، من گفتم ملا حسین قلی همدانی، ولی من خط مشی اخلاقی و اعتقادی دینیمو از یکی مثل حضرت امام میگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر ایشون یه انسان جامعه، ایشون فقط سیر و سلوک نکرده الالله، ایشون در این حالی که یه سالک الالله بوده، یه عارف بزرگ بوده، یه فیلسوف بزرگ هم بوده، همون موقع یه انقلابی بزرگ هم بود. ایشون نشسته تو خونه فقط ذکر بگه، ایشون فقط شاگرد تربیت نکرده که ذکر بگن، ایشون باید تو صحنه اشنامه رسول الله. پس اگر من حرفای رهبر انقلاب رو بخونم، اگر حرفای حضرت آیت الله خامنه‌ای یا حضرت امام بخونم، در حقیقت دارم حرفای رسول الله رو میخونم. چرا؟ چون اونا دارن دقیقا همون کاری که رسول الله میکرده دارن انجام میدن. رسول الله هیچ وقت نشست توی غار سالها بشینه فقط ذکر بگه. بله یه مدتی 40 شب مثلا به خاطر اینکه بتونه مقاومتش رو بره بالا این کارو میکرده، اونم قبل از اینکه مبعوث بشه. بله اخلاق و اعتقاد و عمل و رفتار رو همه رو تو صحنه اجتماع نشون داد. در این حالی که از همه آدمای اون زمان درگیرتر بودیشون با همه، یعنی مشغله زیاد داشته، هیچ کسی نمیتونست بگه مشغله من رسول الله بیشتر تو اون 23 سال شب و روز نداشت، خواب و استراحت نداشت، اینجور که قرآن میگه، ما قرآن اینو فهمیدیم، آروم و قرار نداشتیشون. بعد میگه خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونه که با خانوادهش از همه خوشرفتارتر باشه، اون دیگه از همه بهتر. و انا خیرکم لأهلی، من از همه تون با خانوادم خوشرفتارتر. اینو بهش میگن یه سالک الله واقعی. من وقتی چون که 100 آیه 90 هم پیش ماست، من وقتی امام خمینی رو دارم دیگه لزومی نداره که برم سراغ عرفای دیگر، حالا چه عرفای شرقی، چه عرفای غربی، چه عرفای دینی، چه عرفای اسلامی. ایشون میتونه یه الگوی کامل برای من باشه. ایشون رها کردی رفتی دنبال دیگرانی که فقط ذکر میگفتن، فقط درس میدادن، هیچ حرکتی برای حسب سلاطین جور نکردن، یا فقط یه صحبتی کردن یا یه حرفی زدن، تلاش آنچنانی انجام ندادن. بفرم ما رسول الله، ایشون یه آدم انقلابیه، یه آدم پرمشغله است، رسول الله. بعد ایشون میگه از همه شما بهتر اونی که با خانواده‌اش خوشحال بود. این عرفان یعنی این، یعنی که تو صحنه اجتماع باشی، ذکرم به مردم یاد بدی، بعد بگی دختر میخوای یه هدیه بهت بدم، بفرمایی یا اصلا. البته خب کارهای تو میدونم خیلی زیاده دختر، مشغله زیاد داری، تعلیم و تربیت و بچه داری و خونه داری و خیلی گرفتار. و حالا بابا یه چیزی به من بگین که یه هدیه‌ای به من بدین، یه خدمتکار. و من حالا یه ذکری بهت میگم، از 100 تا خدمتکار اینا بهتر باشه. چون ایشون که فقط خونه‌داری نمی‌کرد که از زهرا سلام بود، ایشون الگو بود دیگه، مرتب میومدن مراجعه می‌کردن و مسائلشون رو می‌پرسن، مخصوصا بانوها. بعد فهمیدن 34 بار بگو الله اکبر، 33 بار بگو الحمدلله، 33. این ذکر به دل آدم می‌شینه، این ذکر میشه قشنگ‌ترین ذکری که آدم تو عمرش شنیده. دیگه ما به ذکر دیگه نیاز نداریم. بعدم من برم ذکرمو از کسی بگیرم که اصلا شخصیت و استاد اثر داده و تو رو منزوی میکنه. یه استادی هست توی این خیابون بغلی یا تو جنوب تهران یا تو شهر فلان، یک استاد عارفیه، اینقدر انسان والاییه. حالا خانوم یا آقا اگه ذکر میخوای برو پیشو، نکن شما تو رو خدا نکنین این کارا رو، دیگران رو برحذر بذارین از این کارا. دیگه وقتی ما یکی مثل حضرت امام رو داریم، این و اون دیگه کیان؟ اونایی که خیلی بالاترن اونا رو ما اسم نمیبریم، یعنی زشت ما وقتی که حضرت امام رو داریم اسم دیگران رو ببریم. اینو حواستون باشه. تو عارف یعنی امام خمینی، اونای دیگه همه عارفای مقطعی هستند، قسمتی هستند، یه بخشی، یه بهره کوچیکی از عرفان بردن. بابا آیت الله العظما فلان، عارف بزرگ فلان، این بعضی با چه اسمایی میگن هیچ اشکال نداره، خوبه، عارف کامل، عارف بالله بعضیشون میگن. ولی تو رو خدا شما نه، شما دیگه نیفتین تو این دام. وقتی من کتاب 40 حدیث رو دارم دیگه به المراقبات به اون صورت احتیاج ندارم، چون من کتاب 40 حدیث رو دارم از یه عارف بلاهی که کتاب المراقبات رو هم دیده، ولی 100 برابر اون مطلب داره. بعد ضمن خودش عامله به اون چیزی که گفته، فقط ذکر به ما تجویز نکرده ایشون. حضرت امام فقط به ما ذکر، نصیحت اخلاقی فقط ما رو نکرده تو کتابش یا تو درسش، خودش اومده تو صحنه 13 سال رفته این ور اون ور، از کشور رفته بیرون، راحت طلبی رو کنار گذاشته ایشون، اسلام قرآن واقعی رو به ما معرفی کرده حضرت امام. من خیلی واقعا ناراحت میشم یه وقتایی که میفهمم اسم بعضیا رو با چه آب و تاب میبرن. عرفای بزرگی هم بودن و ما خیلی برشون ارزش قائلیم. هر نمیخوام اسم ببرم که یه وقت خدای نکرده توهین نشه. اسلام ببریم به قصد توهین نیست، اشکال نداره، چون ما ازشون داریم تعریف میکنیم. الان اسم یکی دو تاشون رو بردم، اسم یکی دو تایی رو بردم که خیلی قبل‌تر بودن، خیلی که نه قبل‌تر بودن، چه در زمان ما چه یه مقدار 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش. اصلا بردن اسم عرفا وقتی حضرت امام هست یه واقعا ظلم بزرگی که اسم اونا رو ببریم، بعد اصلا یادمون بره که بزرگترین عارف همزمان با ما داشتن هدایت میکردن مملکت رو. 40 حدیث هم داریم ازش، سر و صلات هم داریم، آداب و صلات رو داریم از ایشون، یا کتاب عرفانی دیگه مال ایشون. بعد بریم اسم عرفای رو ببریم که صرفا یه کتاب عرفانی نوشتن، ضمناً اهل سر و سلوک هم بودن، بسیار آدم های خوبی بودن، ولی خب 40%، 50%، 60%، 70% به اوج عرفان رسیدن. حضرت امام 100% به عرفان رسیده بود، چون خودش تو صحنه بود. حتما کتاب حماسه و عرفان آیت الله جوادی آملی رو بخونید. اینا انسانایی هستند که تو صحنه بودن. آیت الله جوادی آملی یک کتابی داره با عنوان حماسه و عرفان. خواهش می‌کنم صفحه به صفحه، خط به خطش رو بخونید. من به خاطر همین روحیاتی که از من دارین می‌بینید، برای که یه خورده بتونم سهمم رو ادا بکنم در مورد مهجوریت این بزرگان، دانشجو وادار میکنم تو این زمینه ها پایان‌نامه بنویسم. میگم خب باز خوبه یه نفر بنویسه، بعد این میشه پایان‌نامه، بعد میشه کتاب، بعد یواشاش رواج پیدا میکنه. جهاد و شهادت در عرفان. آیا واقعا عرفا اهل جهاد و شهادت بودن؟ بله خیلی از عرفا بودن، اون تا بیچاره در یه حدی بودن. خیلی هاشون هم دنبال جهاد بودن، دنبال شهادت بودن، عارف بزرگی هم بودن، ولی نتونستن مثل حضرت امام نتونستن بیچاره. بنابراین اسم اونا رو هم بخوایم ببریم با ظلم به امام، تا چه برسه به عرفایی که اصلا اهل جهاد و شهادت نبودن، فقط تدریس میکردن، درس میخوندن، سر و سلوک داشتن، خودشون واقعا هم داشتن ها. من اون کلاوردارا رو نمیگم، دراویش و نمیدونم عرفانهای نوزو اونا اصلا من در موردش بحث نمیکنم. من در مورد عرفای واقعی دارم صحبت میکنم. اسم عرفای واقعی رو ببرین، اسم امام رو نبرین، ظلم کردین. مگر اینکه اگه اسم اونا رو بردین بگین البته من اسم ایشونو بردم، اما حضرت امام یه چیز دیگه است، اینجوری باید بگین، اون اشکال نداره. پس این حرف آخرم شد، اسم عرفای واقعی رو ببرین، ولی به شرط این که حتما اسم امام رو کنارش بیارین و امام رو بالاتر از اون بعد بگین، بگین ایشون دیدین چهار، همین کاری که من امروز با شما انجام دادم، همین حرکتی که در مورد دو تا از عرفای بزرگ اسمشون رو بردم، از قول اونا مطالب بسیار مهمی رو براتون نقل کردم در آستانه ماه رجب، ولی دیدین که نتونستم از امام بگذرم، چون جفای به حضرت امام، یعنی نشون میده که من از دین و قرآن هیچ بویی نبردم، مثل خوارج. اونا پیشنهادشون پینه بسته بود، اونا هم سجده‌های طولانی داشتن، اونا هم ادعا میکردن که قرآن رو میفهمن، ولی عارف بالله زمان خودشون رو نشناخته که امیرالمومنین بود امام علی هستن، استاد العارفین، امام العارفین رو نشناختن، اما همشون دم از خدا و قرآن و پیغمبر رو اینا میزدن، آیه میخوندن، میگفتن ان الحکم الا لله، به حضرت علی میگفتن، ولی عارف بزرگ زمان خودشون رو نشناختن. ما اشتباه اونا رو تکرار نکنی خواهش کنم. بعد اگه دیدیم یکی دو تا هم دارن با آب و تاب دیگران تعریف میکنن، سکوت نکنی خواهش کنم، از باب امر به معروف، از باب تذکر دادن، با احترام هم بگیم، به هم نریزین، ناراحت نشین، چون اگه ناراحت بشین حرفتون اثر نمیکنه. با احترام بگیم ببخشید استاد، اجازه میفرمایید که یادی هم بکنیم از یه عارف بزرگ به نام حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی، یا رو کاغذ بنویسیم بدیم، پای منبری بودین، جایی بودین، دیدین نمیتونین بلندشین حرف بزنین، یادداشت بکنین، بگین چقدر شایسته بود که تو این مجلس، تو این محفل که اینقدر خوب در مورد عرفان و عرفای بزرگ صحبت شد، از سیر و سلوک اونها به ما گفتین. ما خیلی استفاده کردیم اینجوری تعریف ها بکنیم همیشه اول. چقدر خوب بود که تو این مجلس یادی میشد از بزرگ عارف غرب که هزار سال به خودش ندید دنیای شیعه، بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت ما، کاش ازشون هم یادی میکرد. حالا این که تازه خیلی شما داریم مظلومانه میگیم، نه باید بگیم که کاش اول و وسط و آخر ایشون رو میگفتیم، کاش از ایشون سیر و سلوک رو نقل میکردیم که ایشون چجوری مبادی سیر و سلوک رو گفتن، از قول ایشون میگفتن. خودش هم عارف بود هم عامل بود. یه صلوات بر شادی روح ایشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این حرفای من امروز کلن تفکر انتقادی بود. این تذکرایی که الان بهتون با حساسیت دادم تفکر انتقادی واقعی، یعنی شما مهارت تفکر انتقادی در خودت به خوبی پیاده کردید. یعنی چشم و گوش بسته حرف این رو اونو گوش نکردید. یعنی نشستی یه ذره هم خلاقیت به کار بردی از خودت. هر کی هر چی میگه که نیستش که، یک دو سه چهار پنج شیش اینا عرفای واقعی هست. بابا عجیبا تو دنیای ما چقدر پررو باید باشه آدم. اسمی حضرت امام رو نمیاره، آدم های مطرح رو دارم میگم، آدم های انقلابی رو میگم. الان فکر نکنم رو زده انقلاب ما اینجاست، اونجا وقت نداریم ما در مورد زده انقلاب ها صحبت بکنیم. در مورد انقلابی های زمان خودمون داریم صحبت میکنیم که تو جلسه شون تو سخنانی شون تو کتاب هاشون به به و چه چه میکنن از عرفای هزار سال پیش تا حالا. عجیبه از امام یادشون میره اصلا اسم ببرنشون. بعد من شما سکوت کامل قشنگ زدیم خودمون رو به خواب. اصلا یادمون، ما هم یادمون میره فکر کنیم که ایشون چی نگفت، چقدر خوش اینا رو میگفت، اینم میگفت دیگه. واقع گرایی، همون صفحه 175 واقع گرایی. خب شما ببینید، فرزند پیامبر از دنیا رفته، بعد ملت برگشتن میگن که مثلا این خورشید گرفتگی به خاطر پسر پیغمبر. خب شما اینجا نباید بگید، خب پیغمبر از فرصت میتونه استفاده کنه و خیلی قشنگ تمیز بگه به به چقدر خوب، بذار از این هیجانی که ایجاد شده استفاده بکنم و به حقانیت من بیشتر پی ببرم ملت. مرزا که اول آخرش که نمیفهمیدن که خورشید گرفتگی به خاطر چیه، معلول چه عواملیه، نمیتونستن اون موقع بفهمن چیزا رو. البته گوشه کنار جهان بودن کسایی که رصد میکردن چیزا، ولی شاید اونجا نبودن. پیغمبرم میتونست از این جهل و بیخبری مردم سوء استفاده بکنه، نعوذ بالله، و بگه که خب حالا که مردم همچه احساسی نسبت به من دارن، بذار منم از این فرصت استفاده کنم به نفع دین. ولی پیغمبر همه رو جمع کردن، به برادر گفتن اذان بگو، همه جمع شدن، فرمودن این ماه و خورشید مثل بقیه جرایان هایی که وجوده، اینا هر روزی کار خودشون وظیفه خودشون دارن انجام میدن دیگه. بیشتر از اینم شاید نمیتونستن برای مردم توضیح بدن، شاید متوجه نمیشن مردم که چی میاد حائل میشه بین چی و چی و بعد چجوری نور کم میشه مثلا، یا سایه ماه مثلا میفته رو خورشید چون بین زمین و خورشید قرار گرفت. اینا دارن وظایفشون انجام میدن، هیچ ربطی به اعمال ما اونا نداره، اونا کار خودشون انجام میدن. ما اعمالمون آثارمون تو همین زندگی خودمون پیش میاد، ممکن هم هست به یه شکل دیگه هم پیش بیاد، زلزله‌ای باشه، چیزی باشه، بالاخره تنبیهی بشن افراد، ممکن اونا هم باشه، ولی اونا دارن کار خودشون انجام میدن. به من و به مقام من هم این قضیه هیچ ارتباطی نداره، بچه من هم مربوط نمیشه. اینو بهش میگم واقع گرایی، یعنی همونی که هست رو بگو، از خودت چیزی در نیار، چیزی کم نکن، چیزی اضافه نکن. خب حالا صفحه 176 قضاوت موردی. قضاوت موردی یکی دیگه از معیارهای تفکر انتقادیه. یعنی اگر یه وقت یه اتفاقی میفته، ما به همون مورد اینو مربوطش بکنیم، تعمیم ندیم. تعمیم دادن ضد تفکر انتقادیه. کسی که دارای تفکر انتقادی هست یه موضوع رو به همه تعمیم نمیده. مردم فلان شهر همشون اینجوری هست، نه ما نمیتونیم بگیم مردم فلان شهر، ما باید بگیم که بخشی از آدم ها اینجوری هست، نه دیگه همشون اینجوری هست. اینا به خاطر اینی که از زمان رضاخان بیشتر به وجود اومد سیاست استعماری انگلیسی که ما ملت‌ها رو به جون هم بزنیم، یا قومیت‌ها رو، هم ملت‌ها هم قومیت‌ها، همه رو می‌خواد چیکار کنه؟ همه رو می‌خواد به جون هم بندازه. این سیاست استعماری بود که بیان ماها رو در مقابل هم قرار بدن، جزیره‌ای درست بکنن تا از اون امت واحده ما، چون قرآن گفته کنن ناس امتن واحده، اینا شیاطین هم بگه، اینا میخواستن ما جزیره جزیره بشیم و کانو شیعه ها تبدیل بشیم به گروه های گوناگون، حزب های گوناگون، فرقه های گوناگون، و از این راه های هر دفعه خواستن اونا به منافع خودشون برسن. وقتی ما تیکه تیکه بشیم اون وقت راحت تر میتونن چپاول بکنن، ولی وقتی یه امت واحده باشیم، مثلا ایران همه ایرانی باشن، همه یک دست باشن، به این راحتی نمیتونن. حالا اگه مسلمان ها همه یک دست باشن، خیلی کارشون سخت‌تر میشه. شیعیان جهان و مسلمان ها همه یک دست باشن، خب اونا به این راحتی نمیتونن به اهدافشون برسن. برای همین اونا اومدن متاسفانه در قالب جوک و طنز و اینها طنز درست کردن برای قومیت‌های مختلف تو کشور، اینو پخش کردن، تا الان هم ادامه داره هنوز. و چرا خوبه که ما حواسمون باشه و از باب نهی از منکر کمک بکنیم که این قضاوت‌های موردی صورت بگیره و تعمیم ندیم. یعنی اگر خواستیم بگیم نه در مورد یه نفر این درست نیست، تو همه رو میگیم. حالا تو فامیل و اینا ممکنه باشه، اصلا طرف میگه شما خانوادت، اصلا میدونی تو بابات و تیر و طایفتون همه اینجوری هست، مادرت و کلن فامیلات همه آدمای بی خودی هست، اینا هم درست نیستش که آدم یه خانواده رو زیر سوال ببره به خاطر رفتار غلطی یه نفر. حالا اگر یه نفرم یکی دو بار اشتباه کرد، نه دیگه تو همیشه اینجوری. حالا اگر شما سه بار به همسرتون امروز زنگ زدین اون گوشی رو برداشت، نه دیگه من از صبح 30 بار دارم زنگ میزنم، این دروغ محضه. ما انگار مؤسس قرآنی شرکت کردیم و یادمون رفته انگار پای قرآنی، و چرا گوشی رو برنمی‌دارید؟ از صبح می‌دونید من 30 بار زنگ زدم، 10 بار شماره رو گرفتم ولی گوشی رو بر نمی‌دارید. بابا 10 بار نبود، 2 بار زنگ زدید. 2 بار پیامک داده میگه من 30 تا پیامک دادم. 10 بار اومدیم خونتون شما نبودید. یه بار دو بار بیشتر نرفت. چه این بزرگ نمایی کردن؟ اینا با مهارت تفکر انتقادی جور در نمیاد. کسانی که از مهارت تفکر انتقادی برخوردارن هرگز یک مورد رو تعمیم نمیدن، سرایت نمیدن به همه محله، به منطقه، به اینجا. نه، توی این محله آدمای خوب هست، آدم بد. حالا توی محله ممکن آدمای خوبش بیشتر باشه، توی محله آدمای بدش بیشتر باشه، ولی بازم نمیگیم همه محله خرابه. همه اینجوری هست، تو صنف روحانیت، تو صنف قرآنی ها، تو صنف حزب اللهی ها، تو صنف بیبندوبارا ببخشید، تو صنف همه رو باید بگیم، تو صنف پزشکا، تو صنف چه نه بگیم، همه اینجوری هست، همشون دزدن، همشون بدن، همشون بیخودن. حالا یکی دو نفر، چند نفر اشتباه کردن، یه کارهای خطایی ازشون سرزد، تعمیم دادن ضد مهارت انتقادیه و قضاوت موردی یکی از معیارهاست که هر موردی ما دیدیم بگیم نه، نگو همه، همه نگو. حواساتون جمع باشه خواهرها، شما که ماشاءالله من دیدم خیلی دقت دارید نسبت به بعضی از مسائل گفتگوها، نسبت به این چیزا دقتاتون ببرین بالا، این سنسورا رو بذارین تقویت بشه. وقتی این طرف داره میگه همه، سریع تذکر بده، بگی خواهش میکنم نگو همه، اولا اسم نیاد، بعدا اگه خواستی بگی نگو همه، بگو بعضی هاشو. دو بار، سه بار، چهار بار یه رفتار بدی دیده، اینو تعمیم میده، میگه همیشه، همه، همیشه، همه. اینو کلمات خوبی نیست ما به کار میبریم. صفحه 177 انتقاد پذیری هم یکی دیگه از معیارهای تفکر انتقادی هست که به نظر میرسه اونم خیلی اهمیت داره. اولش با همین نقد خود شروع کردیم، الان با انتقاد پذیری تموم کردیم. یعنی 11 تا معیار دادیم برای تفکر انتقادی. اگه یادتون باشه اولش نقد خود بود، اول باسی از خودمون انتقاد کنیم، اول و آخر ما باسی به خودمون توجه داشته باشیم. یکی از معیارهای تفکر انتقادی مهارت تفکر انتقادی در کسانی قویه که از روحیه انتقاد پذیری بالایی برخوردارن. وقتی ازشون ایراد میگیرن ناراحت نمیشن، به هم نمیریزن، آشفته نمیشن، نمیگن حالا این اومده ده به من تذکر میده. حالا تذکر ریز باشه یا تذکر درشت، البته خب ما باید یاد بگیریم که بعضی چیزها رو نگیم به خاطر بعضی مسائل مهمتر. اینو باید یاد بگیریم هممون، یعنی این یه استراتژی باید باشه، یه راهبرد باید باشه، یه راهبرد کلان تو زندگی ما. بگم من این یکی دو مورد رو نمیگم که بتونم موارد مهمتر رو بگم، این اشکال نه، این خوبه. اینجا نباید بگیم من نمیتونم سکوت کنم، آجای توانی گفته سکوت کردن خیلی خطرناکه. نه، اگر شما واقعا قصدتون برای خدا باشه بگید نه، یکی دو مورد جزئی رو نگم که اگه یه مورد مهمتر رو گفتم حرفم از. ولی اگه شما این همه رو بخواییم بگین، طرف آشفته میشه به هم بریز مثل بعضی پدر مادرها. ببین بچه های نوجوان خب پر از خطا هم دیگه، بچه های کوچیک، بچه های نوجوان خطاهاشون خیلی زیاده، بیچاره دست خودشون هم نیست در قالب موارد، ولی شخصاش داره یواش شکل میگیره. بعد هی مرتب ایراد میگیرن، هی تذکر میدن، هی ایراد میگن، هی تذکر میدن، طرف دیگه اصلا قبول نمیکنه حرف ما رو. نه ما خودمونم آدمای کاملی نیستیم، دیگه بدتر میشه. میگه بیا اینا که هی به من اینقدر تذکر میدن، خودشون هم مشکل دارن، هی هر دفعه من تذکر میدن. بچه هم هی بزرگتر که میشن متوجه میشن دیگه، میفهم ما آدمای کاملی نیستیم. ما که هی نمیتونیم بگیم که درسته من خودم کامل نیستم، ولی تو با اینجا چقدر میتونی اینو بگی؟ پس سعی کنیم تو تذکر دادن اندازه رو نگه داریم، حد و حدود رو نگه داریم. بگیم من اگه زیاد از حد تذکر بدم دیگه اثر حرفام، هنای حرفام از بین میره رنگش، بعد بی اهمیت میشه دیگه، به حرف من توجه نمی کنن. خیلی هم پدر مادرها شکایت میکنن، شکوه میکنن، ناراحتن که چرا بچه ها حرفشون رو گوش نمی کنن. من میگم شاید یه علتش اینه که ما بی مورد زیاده ای تذکر میدیم، یا میگن که بچه ها مثلا انتقاد پذیر نیستن. خب یه حدی داره انتقاد کردن، هم یه حد و حدودی داره. این حد نسبت به بچه تون، نسبت به همسرتون اندازه رو نگه داری. بعد تلاشتون هم این باشه که برای اینکه اثرگذاری بره بالا، اثرگذاری تذکراتون تو زندگیتون، زندگی روزمره، همه تلاشتون این باشه که خودتون مدیریت کنید. به این نکته من خیلی دقت کنید، خواهش می‌کنم. خیلی از کسانی که به ما مراجعه میکنن، ما متوجه میشیم که اونا بلد نیستن خودشون مدیریت کنن. به عنوان مثال مثلا میگه من پسرم یا دخترم رو کی بیارم پیش شما، این مسائل رو داره، این مشکل داره. من تعجب میکنم، اول میگم تعجب میکنم شما چرا بچه‌تون میخواید. میگه خب بچه‌ام مشکل داره. من خودم مشکل دارم. میگم خب باشه بچه‌تون مشکل، خدا رو شکر شما مشکل نداره، الحمدلله. بچه‌تون که مشکل داره، من نباید مشکل بچه شما رو حل بکنم، من یه غریبم. بچه‌تون اولا بیاد پیش من، پیش غریبه خجالت میکشه، بچه‌های تو بعدشون از بین میره. ما هی بهش بگیم بیا میخوام ببرم پیش مشاور، بعد اگه یاد بگیره خودش بره پیش مشاور مدرسه‌شون اشکال نداره، اون درسته. ولی اگه من بهش بگم پسرم دخترم ببینیم پیش مشاور، دارم بهش تلقین میکنم که تو نمیتونی خودتو جمع کنی، تو مشکلاتی داری، مخصوصا اگه هی تکرار بشه. وقتی میاد پیش مشاور هی بدتر داره میشه قضیه، به جای اینکه بهتر بشه حالا بدتر میشه. چرا؟ ممکنه از من دوتا راه حل یاد بگیره، ولی 10 تا عوارض داره. یه عارضاش هم اینه که روحیش خراب میشه دیگه، پیش من پیش یکی دیگه که میاد، این حس بهش دست میده که الان طرف داره به اون به چشم پایین نگاه میکنه، به چشم یادم مشکل داره. ما نباز این حالت که طرف احساس کنه مشکل داره بهش دست کاری بکنیم که او فکر کنه مشکل داره. خب پس چجوری باید متوجه بکنیم؟ با لطائف الهیه الاصطلاح، با ظرافت. ما نمیخوایم هی به همه بگیم تو مشکل داری، تو مشکل داری، این مشکل توه، تو نمیفهمی، تو حالیت نمیشه آه اینجوری باشه که بچه دیگه اعتماد به نفس پیدا نمیکنه. ما خودمون باید مطالعه کنیم، خودمون اگه لازم باشه به مشاور مراجعه کنیم، راهکار ازش یاد بگیریم، اون راهکارا رو خودمون بریم اجرا کنیم، متناسب با شرایط زندگی و خانوادگیمون و روحیات بچه هم. و بچه ما هم متوجه نشی که ما رفتیم از یکی دیگه یاد گرفتیم. این خیلی اهمیت. نگیم که فلانی گفته، اینو نباید بگیم، خودمون باید اجرا کنیم. البته اشکالی نداره که بچه های ما بفهمن که ما گاهی به مشاور مراجعه میکنیم، برای اینکه یاد بگیرن که اگر مشکلی پیدا کردن بگیم با مشاور حل کنن، مشکل در میون بذارن. این اشکال نداره. ولی نه دیگه من به خاطر تو رفتم پیش مشاور، نه دیگه فلان گفت، برای اینکه حرفمون رو به کرسی بنشونیم مستندش بکنیم بگیم فلان کس گفته. نه، یه پدر مادر موفق کسانی هستند که خودشون بچه ها رو مدیریت میکنن. بچه ما نباید به فهم پدر مادر بیورزن. پدر مادر من نمیتونن مشکل رو حل بکنن، رفتن از یکی دیگه کمک گرفتن، خودشون این توانمندی رو ندارن. این خیلی خطرناک. به همین ترتیب ارتباط شما با همسرتون هست. شما از مشاور کمک میگیرین که مشکلتون رو با همسرتون حل بکنین، نه اینکه همسرتون رو ببرین پیش مشاور. کار سختیه، میدونم. خیلی راحته شما به همسرتون متقاعد کنین همسرت. اولا که خیلی از همسرها مخصوصا آقایون نمیدن پیش مشاور. یکی از حالا گیرم شما تلاش کردین و همسرتون رو متقاعد کردین که بره پیش مشاور. به نظرم اول بدبختیه. خیلی عجیبه. این حرفا من برعکسه. چون خیلی ها دیگه بگن این کارو بکنی، من میگم نه نکنی این کارو. من میگم شما باید برین یاد بگیرین به بیشتر. بلد اینو بیشتر یاد بگیرین که چجوری مشکلتون رو با مشاور حل کنین، با همسرتون حل کنین. چجوری با همسرتون مدیریت کنین. شما این کارو بکنید خودتون. بعد حالا که اونا نمیرن برای چهارا خواستان، اونایی که همسراشون نمیرن پیش مشاور، اتفاقا بگم بهتر نگین که خوش به حال اونایی که مرداشون حاضرن برن پیش مشاور. اینو نگین اصلا. بگین شاید خداوند میخواد که من آب دیده تر بشم آزمون. بعد زنها بهتر میتونن مدیریت کنن تا مردا. خیلی راحت اینو خودتون هم قبول دارن. یعنی مردا اگه پیش مشاورم بره باز شاید اونجوری که باید نه. اگه ببین یه مردایی هستن که خودشون ذاتن خیلی سال خوب مدیریت میکنن، اما با اونا کاری ندارم. ما داریم در مورد مردای صحبت میکنیم که نمیتونن به راحتی مدیریت کنن اوضاع خونه رو، اخلاقشون، رفتارشون، نظمشون، انضباطشون، هرچی. اونا اگه پیش مشاورم برن باز تا حدود زیادی نمیتونن. آره میشه لجبازی میکنن یا نمیگیرن. زن ها که ظریفتر، لطیفتر، قشنگتر میتونن مدیریت کنن مردشون. منتها میدونی من نمیدونم چرا ما فهم کنیم باز زود حل بشه همه چی سریع. مثلا یکی بیاد یه چیزی بگه و اون دیگه بگه چشم. شما خب با گذشت زمان یواش یواش به تدریج، آقا اومده پیش من 6 ماه عقد کردم، 4 ماه عقد کردم، آقا فوق لیسانس، خانومش هم دانش، هر دو هم بچه های مذهبی هم، ما داریم در مورد بچه های مذهبی صحبت. اون اومده با توپ پر داره مشکلاتش رو به ما میگه، مشکلات همسرش رو به من میگه. باز خانوم هم اومده داره یه روز دیگه مشکلات شوهرش رو. من به هر دوشون گفتم، بعضی که مشکلاتشون تموم شد به هر دوشون گفتم. گفتم که من به شما راهکارهایی میدم که بتونین همسرتون رو بده. بعد هر خیلی ما ضعیفیم خدایا. هی من مادم میگم که من خواهم راهکار بدم، میاد تو حرف من میگه که نه. این همسر من اونجوریه که به این راحت میگم. خب من که هنوز راهکار نگفتم، من دارم اصل اول رو میگم. میگم میخوام به شما یاد بدم شما چجوری ایشونو مدیریت کنی، رفتارش و اخلاقش و عملکردش. و دیده من چه راهکارهای قشنگی بهش دادم، خودش خوشش اومده از این راهکارها. بعد میگه بدتر از همه میدونی چیه؟ اینه. میگه خب خیلی ممنون، خیلی جالب و استاک. مادرش رو چیکار کنه؟ میگم الان این راهکارهایی که من دادم مگه بد بود؟ میگم به قرآن، به خدا من میتونم راهکارهایی بدم که مادرش هم مدیریت کنی، کنترل کنی. صبر کن یه خورده. نه اون نمیشه مادرش، نه مادرش یه جور دیگه است. مادر گفتم خب شما فکر کنم اومدین که قطع کنی رابطه. میگه نه نه من مادر مسائل میگم. این باز هی داره قضیه بدتر میشه. اگه اومده بود که من قطع میکنم باز خوب بوده. پس ببینید ما یاد پس دیگه ما به این نتیجه میرسیم که ما نمیخوایم خودمون رو عوض کنیم. ما میخوایم یکی دیگه ما رو عوض بکنه. خودمون همینجور که هستیم باشیم، یکی دیگه همسر منو عوض کنه. یکی دیگه مادر همسر منم عوض بکنه، اخلاق و رفتارش اونا رو آدم بکنه، پدرشم آدم کنه، من همینجور که هستم همینجوری برم تو این زندگی، همه جلو پای من بلند شم. میگم شما وارد نیستی، شما چند سال؟ میگه 21 سال. میگم 21 سال بلد نیستی، 100% قابل کنترله، فقط هر چی میگم گوش کن. منم بهت یاد میدم که چجوری مدیریت این کارا رو نکن، این کارا رو بکن، 2 هفته دیگه بیا پیش من ببینم چی میشه. من که فرار نمیکنم، من به من اعتماد نداری. هر کار دوست داشته کرده، چون به من گفته دیگه نمونه هاشو، من دارم به شما میگم به خاطر اینکه واقعا هر کار که دوست داشته، نه هر چی عقلش میگفته، هر کار دوست داشته کرده، خودش هم هی میگه من یه اشتباهی داشتم. کارهای اون کارهای حرفه‌ای هم که باس انجام میده اونا رو که بلد نبوده، خب معلومه که رابطه خراب میشه تو همون 3-4 ماه اول، در حالی که خانواده او بسیار خوب، پسر و خانوادهش بسیار خانواده خوب، دختر و خانواده بسیار خانواده خوب، این دوتا نه تجربه نداشتن، بلد نبودن چی باید به هم بگن، چی نباید به هم بگن، چه رفتاری باید داشته باشه، چه رفتاری نباید داشته باشه، بعد با فامیلا چه چیزایی رو نباید بگن، چه چیزا باید بگن، چه رفتاری نباید، اینا رو بلد نبودن بیچاره. همینجوری دیگه تو این درسام که اینا رو نمیگن که تو مدرسه مگه چی یاد میدن بچه‌ها؟ اتحادها، اتحاد مزدوج، اتحاد چاق و لاغر، مثلثات، تانژانت، کوتانژانت، هیبریداسیون، اینا که مشکل مادر شوهر حل نمی‌کنه. اینا که یاد نگیر تو مسئله، تو دانشگاه باز هموناست، یه ذره پیشرفته‌تر. باز اونجا هم همینجور. دوباره دینیاش هم همینجوره، تو مدرسه دینیا توحید، عهد، نبوت، دین و زندگی. بعد تو اونجا باز داره همونا ادامه هموناست دوباره، یه خود پیشرفته تر، ولی این یاد نگرفته که خب اگه اولا با یکی چجوری آشنا بشه، چجوری انتخاب بکنه، بعد اونو که انتخاب کرد حالا چه مراحل رو باید طی بکنه، بعد چیکار باید بکنه که رابطهش خراب نشه از همین اول. اللهم نور به کتاب که بصری و شرح بهی صدری و افلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قبلنی بهی علا ذالک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.